صفحه 198 بازگشت به گناه اولیه. افسانه ژن با جبرگرایی عروسکیش ما را وامی دارد تا یک پرسش الهیاتی عجیب را مطرح کنیم. آیا ممکن است که ما در حال بازگشت به ایده و اندیشه گناه اولیه باشیم؟ حال ممکن است کسی حیرت کند که اشاره به گناه در کتابی درباره تحقیق ژنتیک و تأثیرش بر روی فرهنگ چه می کند؟ آیا گناه یک ایده و اندیشه کهنه و خارج از زمان؟ آناکرونیستیک نیست که ما انسان‌های مدرن و متعلق به عصر جدید هنگامی که از قرون وسطا به در آمدیم آن را به دور افکندیم؟ نیاکان قرون وسطایی ما 7 گناه مرگبار را برشمردند: غرور، حسد، خشم، آز و حرص، اندوه، شکمبارگی و شهوت. هر یک از این گناهان به یک گرایش درونی، به یک جاذبه یا تمایل درونی اشاره دارد که به خشونت نسبت به خود آدمی یا نسبت به کس دیگری منجر می گردد. علارغم ناشکیبایی که جهان غیردینی نوین در قبال ایده ها و مفاهیم مذهبی پیشا مدرنی مانند گناه دارد، دنیای ما امروز آکنده است از زورگویی، تهاجم، خشونت و رنج و دردی که نتیجه آن است. گناه هنوز بهترین واژه‌ای است که میتوان از آن برای رسیدن به این بُعد از تجربه بشری استفاده کرد. اما درباره گناه اولیه چه میتوان گفت؟ درباره یک گرایش یا شهوت فطری چه؟ آیا این ایده و مفهوم امروزه معنایی مییابد؟ گذشته از همه چیز، برخی در درون عرف و سنت مسیحیت گناه اولیه را به صورت یک گرایش موروثی نسبت به انجام عمل شر تعریف کردند. آیا مفهوم جبرگرایی ژنتیک میتواند به صورتی ناخواسته تایید و پشتیبانی علمی برای گناه موروثی فراهم آورد؟ این دقیقاً موضعی نیست که من در صدد دفاع از آنم. با این همه بر این باورم که ارزش آن را دارد که این منطق را دنبال کرده و ببینیم ما را به کجا هدایت می کند. مفهوم گرایش موروثی نسبت به گناه برای گوش‌های معاصر، به ویژه برای گوش‌های غیردینی یا انسانگرا، اومانیسم، چگونه تنینی دارد؟ تنین کهنگی و خارج از زمان بودن؟ آیا برای ما در فرهنگ آزادی خواه یا لیبرال نوین ما چیزی عجیب و بی‌سابقه است که فکر کنیم ما تمایل و گرایش طبیعی به جانب گناه داریم؟ آیا عبث و مضحک است که با اعتراف اوگزبورگ در سال 1530 هم عقیده و موافق باشیم که همه ما که مطابق روال طبیعت زاده شده ایم، نطفه من در گناه منعقد شده و در گناه به دنیا آمده ایم، یا با ژن کالون که چنین می نماید که گناه اولیه انحرافی اخلاقی و فسادی در طبیعت ماست؟ پاورقی اعتراف یا اعترافنامه اوگزبورگ اصول اعتقادات پروتستان ها که با بهره‌گیری از آثار اولیه لوتر در سال 1530 توسط ملانگتون برای ارائه به شورایی که در شهر اوگزبورگ به فرمان شارل پنجم امپراتور امپراتوری مقدس روم تشکیل شد فراهم آمد. ژان کالون، در اصل ژان شوان، 1509 تا 1564 عالم الهی اصلاح طلب فرانسوی. متن کتاب: آیا پل قدیس هنگامی که در کتاب رومیان رومانس در آیات 18 تا 19 نوشت هیچ چیز خوبی در درون من، یعنی در جسم و کالبد من جایی ندارد، می توانم آنچه را که درست و ثواب است اراده کنم اما نمی توانم آن را انجام دهم، چرا که خیری را که می خواهم انجام نمی دهم اما آنچه را که انجام می دهم شری است که نمی خواهم، دچار توهم و گمراهی بود؟ پاورقی ترجمه این آیات در ترجمه کتاب مقدس از انتشارات انجمن بین المللی کتاب مقدس در سال 1995 به شکل زیر آمده است: اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش می کنم نمی توانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. می خواهم خوب باشم اما نمی توانم. می خواهم کار درست و خوب انجام دهم اما قادر نیستم. سعی می کنم کار گناه‌آلودی انجام ندهم اما بی اختیار گناه می کنم. متن کتاب: آیا امروزه برای ما ناممکن است که محظور و دردسر بشر برای گنجانیدن جنگی در درون نفس را درک کنیم، نبردی بین گرایش‌های موروثی ما با آن آرمان‌های اخلاقی که ما برای خود به تصویر و تصور می‌کشیم، جدالی برای فائق آمدن بر اصل و منشأ طبیعی خودمان با اجابت دعوتی به آینده‌ای الهی. یک برداشت از مفهوم گناه اولیه به منزله گناه موروثی و فطری است و منزله جهتگیری موروثی و فطری به سمت و سوی شر. ضابطه وحدت و هماهنگی یا فکری کلیسا تنظیم شده در سال 1580 میگوید که ما امروز نقش و مهر رزالتی فطری را به ارث برده ایم، ناپاکی درونی دل و هوس‌ها و تمایلاتی شریرانه را. پاورقی Formula of Concord of 1580 یا اعتقادنامه وفاق، مجموعی از اصول اخلاقی پروتستانیزم که در سال 1577 یا آنگونه که در متن بالا آمده است 1580 به دنبال تشتت و اختلافی که پس از مرگ لوتر بین گروه‌های مختلف لوتری به وجود آمد تنظیم شد و مورد پذیرش بسیاری از کلیساهای لوتری قرار گرفت. متن کتاب: هر کدام از ما بنابر طبیعت، دل، احساس و چارچوب فکری را از حضرت آدم به میراث میبریم که در والاترین توانایی‌هایش و در پرتو عقل و منطق به طبیعه به طور کامل مخالف با خدا و برترین فرمانهای اوست. ژان کالون کودکان نوزاد را چنین توصیف میکند: هرچند که ثمرات رزالت آنان هنوز به بار ننشسته است، آن بذر را کاشته شده در درون خود دارند. ایده و اندیشه تمایلات شریرانه فطری و موروثی در عصر جبرگرایی ژنتیک ما چه معنایی میتوانند داشته باشند؟ آیا مناظره بر سر ژن تبهکاری مطلبی مناسب و درخور بررسی الهیاتی فراهم می آورد؟ آیا الهیات گناه فطری و موروثی مطلب مناسبی برای بررسی علمی به دست می دهد؟ زمانی ممکن بود این سوالات مسائلی کهنه و موعد گذشته پنداشته شوند، اما نه در این زمان، چرا که به قول دوروتی نلکین و لارنس تنکردی در مجادله طولانی بر سر تاثیرگذاری های نسبی طبیعت و تربیت به نظر می رسد که شاهین ترازو به سمت حد نهایی زیست شناختی حرکت کرده است. در اینجا می پرسیم اینک که چنین می نماید طبیعت در این میان بار مسئولیت اخلاقی بیشتری را بردوش دارد، چه چیزی در درک و برداشت مسیحی از گناه اولیه در معرض خطر و تهدید قرار دارد؟ صفحه 202 جایگزینه های مانوی، پلاژی و آگوستینی. پاورقی: مانوی منسوب به مانی، پیامبر ایرانی، دوران ساسانی. پلاژی، پلاگیان، منصوب به پلاژیوس، حدود 354 تا 425 میلادی، متکلم و حکیم الهی غیر روحانی بریتانیایی یا ایرلندی که تا قبل از اخراجش از روم در 410 میلادی در آن شهر تدریس می کرد. دکترین منصوب به وی در الهیات مسیحی بر توانایی بشر برای رسیدن به کمال اخلاقی از طریق اعمال اراده آزاد و اختیار تاکید دارد. نهضت گسترده‌ای که به این گزاره معتقد بود ارتباط گسسته و بسیار اندکی با شخص پلاژ داشت. پلاژ و شاگردش سلستیوس دشمنی و مخالفت سرسختانه آگوستین را برانگیختند و وی را برانداشتند که در عقیده خود درباره گناه اولیه، در قید و بند بودن اراده آدمی، وابستگی کامل بشر برای رستگاری و رهایی به لطف و رحمت خداوند و تقدیر او را سخت‌تر گردد و آنها را با شور و شدت بیشتری مطرح سازد. آگوستینی منصوب به آگوستین قدیس. اگر ما به سه جهت جایگزینی که متفکران دینی در پیش گرفتند بنگریم، می توانیم این را که دقیقاً چه چیزی در ایده و اندیشه گناه اولیه در معرض تهدید و خطر است روشن کنیم. این سه جهت جایگزین عبارتند از مانوی، پلاژی و آگوستینی. نخستین شق بدیل یا جایگزین یعنی مانویت آن است که فکر کنیم بنابر ذات و طبیعت ما افراد نوع بشر گناهکاریم. گناه هم از نظر طبیعی لازم است و هم از نظر تاریخی گزیرناپذیر، زیرا ما به صورت موجوداتی جسمانی یا فیزیکی آفریده شده ایم و جسمانیت جهان الزاماً و ناگزیر به ظلمات شر منتهی می شود. هم طبیعت و هم تاریخ هر دو شرند و اگر بخواهیم الوهیت را مورد ملامت و نکوهش قرار دهیم، می توانیم بگوییم که یک خدای ظلمت و تاریکی برای آفریدن طبیعت به گونه‌ای که هست و برای خلق ما به صورتی که هستیم مجرم و مقصر است. در رد این دیدگاه مانوی، الهیات شناسان کلاسیک و سنتی مسیحی بارها تصدیق و تایید کردند که خدای یگانه خیر و خوب است و نیز آنچه خداوند می آفریند خیر و خوبی است. آنچه طبیعی است خیر و خوب است، زیرا خداوند به آن نظر می اندازد و می گوید که آن بسیار خوب است. سفر آفرینش 1:31. دومین شق جایگزین شق پلاژیست. در اینجا ذات و طبیعت بشر اساساً خیر و نیک است. رفتار گناهکارانه نه به طبیعه الزامی است و نه از نظر تاریخی گزیر ناپذیر. مردمان آزاد و مختار زاده می شوند. اراده آدمی بکر و یک پارچه است. البته تاریخ بشر موقعیت هایی را در بر دارد که در آن موقعیت ها افراد تصمیم می گیرند دست به عمل شر بزنند. اما ما آزاد و مختاریم. اگر و آنگاه که ما تصمیم بگیریم بنابر ذات و طبیعت خدادادمان زندگی کنیم، آن وقت تاریخ خود را از ارتکاب گناه رهایی خواهد بخشید. طبیعت خیر و خوب است، ولو آنکه تاریخ نقایص و خدشه‌هایی در خود داشته باشد. با این همه لازم است از پلاژی‌ها سوال کنیم آیا دلیل کافی برای این توقع و انتظار که نوع بشر خود را متحول سازد وجود دارد؟ آیا این یوز پلنگ خط و خال‌های خود را تغییر خواهد داد؟ هیچ تضمینی برای چنین فکری وجود ندارد. برآوردی واقع بینانه بر اساس تاریخ گذشته بشر نشان می‌دهد که چنین می‌نماید که گناه در آینده نیز اجتناب ناپذیر باشد. به این ترتیب ما متوجه سومین شق جایگزین می شویم، شقی که از آگوستین مایه می گیرد. این اسقف آفریقای شمالی قرن چهارم از آن می کرد که خدا خیر و خوب است و طبیعت خیر و خوب آفریده شده است. با این همه وی بر این باور بود که گناه چیزی است که ما می توانیم و باید برای آینده قابل پیش بینی کماکان در انتظارش باشیم. گناه به طبیعه غیر ضروری، با این حال از نظر تاریخی اجتناب ناپذیر است. چرا؟ پاسخ آگوستین همان چیزی است که از آن زمان به بعد ما به عنوان دکترین گناه اولیه شناخته ایم. این نظریه چنین است. در یک نقطه زمانی در ابتدای تاریخ خداوند نخستین افراد بشر را آفرید و آنها را خیر و خوب خواند. ما والدین اصلی و اولیه‌مان را آدم و حوا می‌دانیم. آنها نخستین گناه را مرتکب شدند. این رویداد تاریخی به شیوه و روش لامارکی بر ذات و طبیعت زیست شناختی یا بیولوژیکی آنها تأثیر گذاشت، به گونه ای که گرایش به گناهکاری از آن هنگام به بعد به خصلتی فطری، اگر نه موروثی، تبدیل شد. پاورقی لامارکی منسوب به لامارک. پانویس صفحه 77. متن کتاب. آگوستین این را به یک بیماری تشبیه می کند که ما آن را به صورت ذاتی به ارث می بریم و به فرزندانمان منتقل می کنیم. گناه اولیه آدم برای ما عملا تبدیل به گناه موروثی می شود. آمادگی و زمینه‌ای که بنابر طبیعت الزامی نیست، اما برای ما از نظر تاریخی گزیر ناپذیر است. از نظر تاریخ بشر، گناه فساد تاریخی ذات و طبیعتی است که در اصل خوب و صالح است. آنچه آگوستین را به این شکل از توضیح و توجیه رهنمون شد، پایبندی اساسی و بنیانی او به وحدت نوع بشر بود. این یک وحدت دوگانه و مضاعف است، وحدت گناه و وحدت رستگاری. او فرازهایی در نوشته های پولیقدیس را بی نهایت جدی می گرفت، مانند قرنتیان 1، نامه اول پولس به مسیحیان قرنتوس 15:22. همانطور که به علت گناه آدم مرگ به این دنیا آمد، بر اثر کار نجات بخش مسیح نیز زندگی پس از مرگ نصیب ما شد. پاورقی ترجمه آیه فوق به نقل از کتاب مقدس انجمن بین‌المللی کتاب مقدس 1995 آورده شده است. در ضمن شماره آیه که در متن 15:22 آمده است، در مرجع فوق 15:21 است. متن کتاب نیز بنگرید به رومیان 5:12-16. گناهانی که امروز من و شما مرتکب می شویم صرفاً تقلیدی از گناه حضرت آدم نیست. گناهان امروز ما به نوعی در یکدیگر شرکت می جویند، در یکدیگر نفوذ و رسوخ می کنند و به تکثیر شدن و اشاعه پیدا کردن ادامه می دهند. آگوستین توجه و دلمشغولی اولیش نسبت به گرایش های خاصی که هر یک از ما به شهوت یا حسد یا هر چیز دیگری داریم نبود. آن دلمشغولی امری ثانوی بود. دلمشغولی اولیه او این حس بود که همه ما نوع بشر سوار بر یک قایقیم، همان یک قایق گناهکارانه ای که در حال دور شدن از آگاهی درونی از خدا و فاصله گرفتن از عشق هر یک نسبت به دیگری است. این وحدت در گناه لازمه وحدت ما در رستگاری است. آگوستین می نویسد ما همه از حضرت آدم آمده ایم که در او با او همه ما مرتکب گناه شده ایم، نه مرتکب همه گناهان بالفعلمان، بلکه تنها گناه اولیه. در حالی که از مسیح که در او همه ما پاک و منزه می شویم، ما عفو و بخشودگی نه فقط همان گناه اولیه که بقیه گناهانمان را هم که ما خود به آن افزوده ایم به دست می آوریم. برای آگوستین یقیناً عیسی مسیح نجات بخش و رستگاری بخش یک فرد بشری است. با این همه او بیش از آن است. مسیح انسان الگو و نمونه است. منطق ازلی و واقعیت غایی، لوگوس و تصویر الهی است. ایمج دی، تصویر خدای حقیقی در شرایط و وضعیت بشری. تمامی نوع بشر تعریف خود، هویت خود و نجات و رستگاری خود از گناه موروثی را از طریق بخشندگی و قدرت رستاخیز مسیح می‌یابد. یکی از ضعف‌های عمده راه حل آگوستین آن است که ما در دنیای نوین و مدرن نمی‌توانیم به همان شیوه‌ای که او به تفکیک طبیعت و تاریخ پرداخت دست به این کار بزنیم. آگوستین می توانست تفکر خود را با ایده و اندیشه ی طبیعتی خداداد و خیر و خوب خوانده شده از سوی او آغاز کند و نیز این امکان را داشت که برهه‌ای را در زمان تاریخی شناسایی کند، زمان حضور آدم و حوا در باغ عدن که گناه اولیه که ذات و طبیعتی را که ما امروزه در جنهای خود به ارث برده ایم فاسد کرد در آن مقطع زمانی وقوع یافت. سه دلیل وجود دارد که پذیرش آن تفکر را امروزه مشکل می سازد. نخست دیدگاه جاری معاصر که آگاهی خود را از تاریخ تکاملی می گیرد. در طرح زمانی خود جایی برای داستان باغ عدنی باقی نمی گذارد. یعنی ما نمی توانیم در زمان به عقب بازگشته و مقطعی را بازیابیم که تا قبل از آن طبیعت نیکو پسندیده بود و پس از آن سقوط کرده باشد. ثانیاً نظریه تکامل همراه با چیزهایی ماننده نظریه انفجار بزرگ بیگ بنگ در کیهانشناسی فیزیکی دانشمندان را به آنجا هدایت می کند که خود طبیعت را به عنوان تاریخ ببینند. خود طبیعت نه ثابت است و نه جاودانه، بلکه دستخوش پیش آمد و تغییر است. بنابراین تقسیم واقعیت به دو شاخه ظریف و نامحسوس، طبیعت و تاریخ، دیگر معنایی نمی‌یابد. دلیل سوم امری داخلی در حوزه الهیات است. علی‌رغم همه آنچه که ما همینک درباره سقوط و هبوط گفتیم، متألهین و دینشناسان مسیحی من جمله آگوستین هنوز مدعی آنند که طبیعت خیر و خوب است. آیا این با عقل می‌خواند و معنایی دارد؟ آیا در اینجا آشفتگی و سردرگمی در کار است؟ صفحه 206. امر طبیعی به منزله امر خیر و با این حال فاسد. بخشی از سردرگمی و آشفتگی خفیف و ملایم امروزه درباره خیریت و خوب بودن طبیعت ناشی از ابهامات و عدم وضوحی در تاریخ تفکر مسیحی است. متألهین و دینشناسان نسل‌های قبل شرح و تبیین روشن و واضح ارتباط بین خلقت خیر و خوب و گناه اولیه را مشکل یافتند. پاورقی. مسئله گناه اولیه اگرچه در الهیات اسلامی آن اهمیتی را که در الهیات مسیحی به عنوان یک مبحث داغ یافته است پیدا نکرده است، اما بحث‌های مربوط به آن و مشکلی را که در الهیات ایجاد می‌کند در آثار متکلمین و فلاسفه اسلامی و به ویژه در لابلای کلام برخی از اهل تصوف می‌توان دید. به عنوان نمونه دقت کنید به این عبارات در مناجات خواجه عبدالله انصاری: الهی گفتی مکن و بران داشتی و فرمودی بکن و بگذاشتی. الهی اگر ابلیس آدم را بدآموزی کرد، گندم او را که روزی کرد؟ خواجه عبدالله انصاری، مناجات نامه، انتشارات نگاه، تهران 1381. تأکید از نویسنده این سطور مترجم است. متن کتاب اصل اساسی و بنیادین آن است که خلقت به آن صورت کرد از زیر دست خالق الهی به در می آید خیر و خوب است. دو طریقه برای بیان این اصل بوده است: روشی پیشازمانی پریتمپورال و روش بیزمانی نان تمپورال. بنابر طرح پیشازمانی که قبلا آن را به شکلی که توسط آگوستین مورد بهره برداری قرار گرفته بود مشاهده کردیم، جهان در کلیت خود اصلا خیر و خوب آفریده شده است. آدم و حوا در اصل به این خلقت خیر تعلق داشتند، آنگاه آنها هبوط کردند و تمامی خلقت با آنها هبوط کرد. ما اینک در جهانی هبوط کرده و ساقط زندگی می‌کنیم. حل کردن مسئله با به سادگی رها کردن آن به این شیوه کاری آسان می بود. می توانستیم بگوییم خداوند یک بار زمانی در آغاز جهان را آفرید، اما به دنبال هبوط خلقت دیگر خیر و خوب نیست. این شیوه تمایل و گرایش موروثی ما به گناه را به آسانی تبیین می کند. اگر ما زودتر زاده شده بودیم، مثلا قبلا در باغ عدم، این گرایش به گناه را به ارث نمی بردیم. با این حال اما متعلهین و علمای دینی عمدتاً با دنبال کردن این راه سهل و صادقانه و راضی نشدند، بلکه آنها یک رویکرد بیزمانی به موضوع می افزایند. آنها اصرار و تاکید می ورزند که هر شخصی در میان ما امروزه مخلوق خاص خداست و بنابراین به طب خوب و صالح است. حتی پس از هبوط هر یک از ما به همراه بقیه خلقت در معنا و مفهومی کلامی و الهیاتی خیر و خوب شمرده می شود. یک دلیل برای این که اعتقاد آن است که کار آفرینش خداوندی به یک عمل واحد و منحصر به فرد در آغاز محدود نمی شود. گفتن این که خداوند می آفریند به معنای آن نیست که خداوند طبیعت را به هستی خواند و آنگاه به تعطیلات رفت و جهان را واگذاشت تا به خودی خود بچرخد. این اعتقاد که خدا جهان را واگذاشته تا امور خود را بچرخاند، خداگرایی طبیعی یا عقلانی می بود، نه خداباوری لاهوتی. پاورقی دئیسم، خداگرایی طبیعی، خداگرایی عقلانی، عقیده به این که خدا جهان را آفریده و آن را به عمل قوانین آن واگذاشته است و در خیر و شر امور آن دخالتی ندارد. نمایندگان بارز این نظریه ولتر و روسو بودند. پرویز بابایی، فرهنگ اصطلاحات فلسفه 1374. تئیسم، خداباوری لاهوتی، باور به وجود خدای خالق یگانه برتر از عالم ولی حاضر در آن. هر دو اصطلاح از اواخر قرن 17 حداقل وارد ادبیات دینی و فلسفی زبان انگلیسی شدند. متن کتاب لذا خداباوران لاهوتی مسیحی و نیز متعلهین و دینشناسان یهودی بر این باورند که کار آفرینش خداوند امری مستمر است که تداوم دارد. علاوه بر کرییشیو اکس نیهیلو، آفرینش از هیچ که زمانی در آغاز اتفاق افتاد، ما کرییشیو کانتینیوا، آفرینش مستمر نیز داریم. لازمه و پیامد جسورانه این اصل که خلقت خیر و خوب است آن است که خلقت همینک نیز حتی پس از سقوط به گناه هنوز خیر و خوب است. ضابطه ی وحدت فکری کلیسا سال 1580 موضوع را چنین عنوان می کند: کتاب مقدس گواهی می دهد که نه فقط خداوند طبع و ذات بشر را قبل از هبوط آفرید، بلکه همچنین پس از هبوط نیز طبع و ذات بشر آفریده ی خداوند و کار دست اوست. بنابراین آنچه که به نتیجه در پی می آید آن است که حتی پس از هبوط نیز ما نمی توانیم به طور محض و مطلق با خود گناه مترادف و یکی پنداشته شویم، چرا که در آن صورت خداوند خالق گناه شمرده می شود. به یقین خداوند خالق مؤلف یا علت گناه نیست. پایبندی به این امر دو پهلویی و ابهامی را بر شیوه استفاده ما از کلمه ذات و طبیعت تحمیل می کند. از یک سو طبیعت آن است که خدا می آفریند و بنابراین باید آن را خیر و خوب شمرد. از دیگر سو آنچه که ما به عنوان گناهکارانی در زورآزمایی با ساختار زیست شناختی ما تجربه می کنیم احوا و تمایلاتی شریرانه اند که طبیعت در درون ما تبیه کرده است. مفهوم واحد طبیعت وظیفه دوگانه را در طول قرون ایفا کرده است. اشاره به خوب بودن و خیریت خلقت خداوند و در همان حال تبیه کردن دست کم برخی وسوسه ها نسبت به گناه به مثابه خصلتی فطری. جای تعجب نیست که سردرگمی و آشفتگی گهگاه پدید آمده است. ما چگونه به این مطلب سر و سامان می بخشیم و آن را روشن می کنیم؟ دست کم یک نکته که در اینجا می توانیم مورد ملاحظه قرار دهیم آن است که ما می توانیم به مفاهیم و مضامین خلقتی خیر و نیک و علاوه گناه اولیه بدون آنکه الزاماً آنها را در طرحی پیشازمانی جای دهیم که با یک بهشت اصلی و اولیه و به دنبال آن سقوط و هبوطی تاریخی آغاز می شود بپردازیم. با یک استعاره بیماری نیز مواجه و درگیر نیستیم که بنابر آن دی ان ای نطفه‌ای یه آدم و حوا جهشی را از سر گذرانده باشد و سپس به هر نسلی پس از آن منتقل شده باشد. هم تاریخ بهشتی و هم تمثیل و استعاره بیماری تلاشایی هستند برای به قاب کشیدن تصویری اساسی تر. آنها جامعی برای پوشش حقیقتی هستند که در غیر آن صورت اوریان است. آن حقیقت اساسی تر کدام است؟ همان گونه که در تفسیر آگوستین از گفته های پل قدیس دیدیم، اگر طالب رابطه رستگاری بخش با خداوند هستیم، اتکا به رحمت خداوند ضرورتی گزیرناپذیر است. نوع بشریت در کلیت خود در جدایی و دور افتادن از خداوند وحدت یافته است، یکی شده در حضرت آدم و به همان ترتیب بر برخورداری از عمل رحیمانه‌ای که خداوند از طرف ما انجام داد نیز وحدت یافته است، یکی شده در مسیح. پاورقی منظور از عمل رحیمانه‌ای که خداوند از طرف ما انجام داد، منظور به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح علیه السلام است که به باور مسیحیان با آن عمل خود همه مؤمنان مسیحی را نیز رستگار کرده و همه گناهانشان را آمرزید. به این نکته باید دقت کرد که در ادبیات الهیات مسیحی گاه بر حضرت عیسی مسیح نیز با عنوان خدا اشاره می شود. متن کتاب گناه اولیه واژه‌ای است که ما برای توصیف این وضعیت جدایی و دور افتادن از خداوند به کار می‌بریم که نقطه مقابل وضعیت رحمتی است که خدا آفریده است. این امر متعلهین و علمای دینی در قرن بیستم را واداشته است تا تمایزی بین گناه به عنوان یک وضعیت و گناهان انفرادی به عنوان اعمال قائل شوند. متعلهه و الهیات شناس کاتولیک معاصر راجر هیت از وضعیت و شرایط گناهکارانه هستی آدمی متمایز از اعمال گناهکارانه سخن میگوید. در نسل پیشین پروتستان نو سنتگرا نو ارتودکس پاول تیلیش گناه اولیه را به عنوان وضعیتی از جدایی و دور افتادن توصیف کرد. پاورقی پاول تیلیش 1886 تا 1965 فیلسوف و الهیات شناس وجودگرا اگزیستانسیالیست آلمانی که از سال 1955 به ایالات متحده آمریکا رفت. در سال 1912 در کلیسای انجیلی لوتری به سلک روحانیت درآمد. از معروفترین آثار وی باید از شهامت بودن The Courage to Be 1952، عشق قدرت و عدالت Love, Power and Justice 1954، الهیات فرهنگ Theology of Culture 1959 و مسیحیت و برخورد ادیان جهانی Christianity and the Encounter of the World Religions 1963 نام برد. متن کتاب گناهان جزئی و خاص نماینده ی وضعیت جدایی و دور افتادگی در عملند. گناهان تبیین گناهند. این نافرمانی نسبت به یک قانون الهی نیست که عملی را گناهکارانه می سازد، بلکه آنچه آن عمل را گناهکارانه می سازد این واقعیت است که آن عمل بیان جدایی و دور افتادگی ما از خداوند همراه با جدا افتادن و انزوای ما از دیگر مردم و حتی تبیین دوگانگی و انشقاقی در درون نفس خود ماست. بنابراین پاول قدیس هر آن چیزی را گناه می‌خواند که از ایمان، از وحدت با خدا ناشی نشده باشد، گناه در ایمان و در عشق مغلوب شده است، زیرا با وصل و به هم پیوستن دوباره بر جدایی و دور افتادگی از خدا و از دیگر مخلوقات غلبه شده است. متعلهین و علمای دینی همواره اذعان کردند که نوع بشر حتی در وضعیت گناه اولیه توانایی نائل شدن به دستاوردهای بزرگ را دارد. ما بنابر ذات و طبیعتمان قابلیت و استعداد استدلال و خردورزی، پیجویی علم و خلاقیت در هنر را داریم. ما نبوغ و قدرت ابداع در طراحی ابزارها برای ساخت اشیا را داریم. ما حس و شعور اخلاقی برای بنیاد گذاشتن جوامعی عادلانه و مدنی و همراهی با و نشر و تبلیغ فلسفه منیع و برخوردار از اندیشه والا را داریم. اما آنچه که نمیتوانیم با خرد یا با نیروی خودمان انجام دهیم، برقراری رابطه با خداست. رابطه الهی انسانی امریست که مسئول آن خداست. پاورقی. در دین مبین اسلام نیز در قرآن کریم اشارات متعددی به این معنا شده است، از جمله نورون علا نور یهدی الله لنورهی من یشا، سوره مبارکه نور آیه 35، نوریست برتر از هر نوری و خداوند هر کس را اراده کند به نور خود هدایت می فرماید، و ان الله یسمع من یشا، سوره مبارکه فاطر آیه 22، و خداوند هر کس را اراده فرماید شنوای کلام حق سازد، و بسیاری موارد دیگر. متن کتاب. تأکید و اثبات این نکته کار و وظیفه نظریه گناه اولیه است. برای اثبات و ارائه این نکته نیازی به فرض تاریخمندی هیستوریسیتی باغ عدن یا به کار گرفتن استعاره بیماری که به موجب آن ما گرایش به گناه را به ارث میبریم نیست. داستان بهشت و مفهوم گناه موروثی پوشش هایی برای این گزاره در غیر این صورت عریان هستند که خدا و تنها خداست که مسئولیت برقراری رابطه الهی انسانی را که رابطه ای رستگاری بخش است بر عهده دارد.